بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم، درست گفتم این دفعه؟ نهم دیگه، یه جلسه نهم از دوره مطالعاتی کتاب حسبذی. در این قسمت که فصل دوم هستیم و مهارت سوم رو با هم مطالعه میکنیم، عنوانش از بالا بردن حساسیت نسبت به شرور. چرا این قضیه اینقدر مهمه، بالا بردن حساسیت؟ اصلا چرا این عنوان انتخاب شده؟ اینکه قطعا توی خود مسئله درس میگه یعنی چی بالا رفتن حساسیت نسبت به شرور. اما مهمترین چیز اینه که آدم ها بی خیال شر میشن، آدم ها زندگی میکنن بی خیال شر میشن کلا. یعنی چی؟ یعنی چی بی خیال شر شدن؟ بی خیال میشن. حالا مثلا میگه که آقا اینقدر واضح بی خیال میشن، نمیخوام بگم حتی گناه. مثلا بگه اول به شما برم بگه شر چیه؟
مقابل خیر.
مقابل خیر آفرین. علم چیه مقابل جهل؟ سرعت چیه مقابل آهسته؟ خب واقعا شر چیه مقابل خیر؟ یعنی چی؟ خب خوبه،
نفع
نداره ضرر داره، ترجیح نمیدیم،
خسرو
داره، خب خسارت میبینه آدم. بگید دیگه از خیر. خب شما که خوب وارد شدید گفتید مقابل خیر، یکم رو خیر فکر کنید. میتونه چیزای دوست داشتنی شر باشه؟ اولا که خب چه چیزایی میتونه شر باشه اینو بگی.
چیزی که دور از فطرت انسان باشه.
دور از فطرت انسان باشه، این حرف خیلی سنگین و خوبیه. اگه بخوایم رد یا تاییدش کنیم باید یه مقدار از
یه جلسه
واسش بشه. خب چه چیزایی میتونه شر باشه؟ یکم مصداقا رو بگی. جن و انس میتونه شر باشه، یعنی هم آدم میتونه شر باشه هم از شیاطین انجام. آره بگید ببینیم در آخر چه چیز. خناس میتونه شر. خناس شر به کلا میتونه، نه اصلا خناس خیر نداره، خناس کلا شر مطلق. شر مطلق. تمسخر میتونه شر باشه. تمسخرم شره. مثلا تو میگی تمسخر خیرم داری. هر چیزی که آفرین، خیلی خوبه این تعریف، خیلی خوبه ها. هر چیزی که آسیب برسونه و شره، خیلی حرف قشنگی ها. هر چیزی که آسیب برسونه شره. خیلی خوب، شری داریم که آسیب نرسونه؟ نه. اول شما بگید چی؟ بس دیگه
از واسه
میشی باشه،
مثلا یه شرطی ممکنه
آسیب به جسم نرسونه. با این بنده خدا آقای امیر حسین میگه که شر، این که ما میگیم میتونه آسیب نداشته باشه، بستگی داره به این که آسیبش چه نوعی باشه. یه وقت اصلا من میگم بله این شر آسیب نداره، خب آسیبش میتونه رفتاری باشه یا آسیبش میتونه اجتماعی باشه. مثلا من تو رو تمسخر میکنم، خب به من که آسیبی نداره. من میگم نه، مثلا خب آسیبش اون بره. شر یعنی آسیب. شما هر وقت حرف از شر میزنی، حرف از آسیب داری میزنی. شما عملا چون داری میگیم و وقتی میگیم این شره، یعنی این میخواد آسیبشو به جان تو برسونه. حالا برگردیم سوال دوم. چه چیزهایی میتواند شر داشته باشد؟ هر چیزی که میتواند آسیب داشته باشد. هر چیزی که آسیب داشته باشه میتونه چه چیزایی میتوانند آسیب برسانند؟ همه چیز میتوانند آسیب برسانند جز خیر مطلق.
حتی قرآن هم میتونه آسیب برسانه
خیره، ولی کسی ظالم بره سراغش ولا یزید و ظالمی نه الا خساره. ولی یه نفر مؤمن، خیلی از ماها یه دقیقه توجه کنید، ماها شاید از بچگی با یه سری مفاهیم انتزاعی بزرگ شدیم، خیلی شاید رویکردمون به قرآن مناسب نیست. ولی اکثر این خارجیایی که اصلا از بچگی تا الان با هیچ آیه یا حدیث یا حرف یا اینا آشنا نبودن، میگه چه جوری ایمان آوردی؟ میگه قرآن رو خوندم، این سفر رو خوندم، صفحه بعدش هم خوندم، صفحه بعد تا آخرش خوندم، دیدم خیلی عجیبه، ایمان آوردم. این دقت کنید مصاحبه این آدمایی که اگرم رفتید قم جامعه تو مصطفی، همه اونایی هم که خارجی هم اومدن ایران دارن مثلا درس حوزه میخونن، اون رو برید یه دور، اکثرا مثلا نیجریه یا آفریقایی یا نه پاکستانی، اکثرا هم اونایی هم که میخوان برگردن شهرشون تبلیغ، ولی تک و توک بینشون پیدا میشن یه سری آدمایی که میری پیشش میگه تو چجوری تو اینترنت هم زیاده ها چجوری ایمان آوردی؟ میگه خیلی خنده برای ماها یکم، شاید تو بخاطر ضعف از ایمانمونه ها، قرآن خوندی ایمان آوردی؟ که آره قرآن خوندم ایمان آوردم. این خیلی خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حالا بگذاریم راجع به قرآن بحث شد، اینو گفتیم. پس هر چیزی که میتونه آسیب داشته باشه، همه چی میتونه آسیب داشته باشه، میتواند آسیب داشته باشه. چه سوره ای؟ اینو چه سوره ای با هم دیگه چند جلسه پیش خواندیم؟ آره چند جلسه پیش خواندیم. سوره شو بگید. نه دیگه، چه چیزی میتواند شر داشته باشه؟ یه دونه برگرد عقب، 113 اون سوره قرآن، سوره فلقه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، از شر هر چیزی که خلق شده. همه چیز میتواند شر داشته باشه. حالا برگردیم دوباره به بحث اولیم، دو تا سوال مطرح کردن جوابشو ببینیم. یعنی چی بالا رفتن حساسیت نسبت به شرور؟ طرف میبینی میدونه وقتی داره جوشکاری میکنه این دستگاه جوش، باید یه قابی جلو چشش بیاره، بعد 40 سال هم هست داره جوشکاری میکنه، بعد این قابه رو مثلا بعضی وقت جلو چشش نمیذاره، خب این آسیب میرسونه دیگه. طرف میبینی داربست نصب میکنه، مثلا میره رو داربست نمای ساختمون کار میکنه، بعد 20 سال میبینی کمربند ایمنی نیبنده، حساسیتش نسبت به شر اومده پایین، عادی شده براش. ما در عمران یه تحقیقی انجام داده بودن، در اکثر حادثه های ساختمان ها دو گروه هستن که بیشترین آسیب رو میبینن، مثلا عمران هم وسیله و ابزار کار زیاد داره توش، دو گروه هستن در ساختمان بیشترین آسیب و تلفات جانی و مالی رو میبینن، اونایی که تجربه کمی دارن، اونایی که تجربه زیادی دارن. اونی که تجربه کمی داره در کار ساختمان سازی، خب کار با یه وسیله رو بلد نیست، خودش آسیب میزنه. اونی که تجربه زیادن داره میگه من که بلدم، دست کم میگیره آسیب میبینه. خیلی جالبه این، ما حساسیتمون نسبت به شر نباید بیاد پایین. اکثر ما هم که دچار اختلال میشیم و دچار حالا رفتارهای سوء میشیم، احساس میکنیم که خب چیزی نداره دیگه، این شر نیست. مثلا دارم میگم خب میریم یه سخنرانی، یه نفر راجع به احترام به والدین صحبت میکنه، روز اول روز دوم با والدینمون به شدت خوب برخورد میکنیم و روز سوم یه دفعه یه جا از دستمون در میره. چرا؟ چون حساسیتت کم شده، نیازه مثلا یه دور دیگه یه نفر به خودت به خودت بگی آقا حواست باشه ها، حساس باش. یا اینجوری احساس میکنیم الان که من این برخوردو کردم برگشت نداره، آسیبی نداره. نه آسیب داره، کی گفته آسیب نداره؟ تو این کارو که کردی وقتی این کار به شره آسیب داره. حالا بریم متن کتاب رو بخونیم، خیلی متن جالبی داره، یه متن سلیس داره ولی خب تمرینای خوبی داره، تمریناتشو یکم به مراقبه اعمال میره تمریناتش حتما. در این مهارت فرد با توجه به ارتقاء شناختش نسبت به شر بیشتر از آن اجتناب میکنند، هر چقدر شناختشو به شر، یعنی شناختشو وقتی افزایش میده فاصلهش نسبت به شر زیادتر میشه. این خیلی مهمه، یکی از مهمترین چیزا اینه که الان ازتون سوال بپرسم 24 مورد شر نام ببرید، رو سومی گیر میکنی. 24 مورد شر نام ببر، ما احساس میکنیم شر یه دونه است. نه، اون که یه دونه است خدا، بهش هم میگن توحید. شر یه دونه که نیست، ما تا بهمون میگن شر یه چیز بیشتر یادمون نمیفته، شر دیگه، شر شر تموم، شر شر من شر ما خلا. اول بدون وقتی شر انقدر داریم انقدر هم آسیب داریم. پس شر یه دونه نیست، بعد شناخت اینو و سعی میکنه در معرض آن قرار نگیرد. خیلی مهمه، آدم خودشو نباید در معرض شر قرار بده. شر اینجوری نیستش که بود دوی بیاد دنبال آدم، آقای فلانی من میخوام به تو آسیب برسم، نه، آدم خودشون در معرض شر قرار میدن. کدوم سوره است؟ بازم سوره فلقه. چون مثال میزنم، من اینو به علی اکرامی پرت میکنم، دستشون میاره جلو صورتش که خودشو در پناه قرار بده. وقتی یه پناهی رو برای خودش ایجاد میکنه، شر دیگه بهش نمیتونه آسیب برسونه. برای همین تو سوره داریم قل اعوذ برب الفلق، پناه میبرم به رب فلق. حالا این میشه راجع به رب فلق و آقا چجوری میتونیم در سوره فلق به رب فلق پناه ببریم، خودش میشه از کلاسای مربیاتون استفاده کنید و حتی اینجا هم میتونید یه جلسه توضیح بدیم، شاید هم تو همین جلسه توضیح بدیم. اما اینکه آدمو پناه میبرن بهترین راه مقابله با شر پناه. اصلا خودتو نباید خودتو در معرض شر قرار بدی. خیلی از شرایی که در ذهنتون متصور میشید یه پناهی داشته که شما رو در معرض اون قرار نمیداده. خیلی منطقیه دیگه، شما وقتی میری جنگ پشت یه چیزی پناه میگیری، چون اون تیره شره، آسیب میخواد بترسه دشمنت هم که روبروته، پناه میگیری. شما وقتی میری جنگل شب میخوای تو جنگل بمونی، حیوانات درنده اونجاست، خب پناه میگیری، میری بالاخره بالا درخت میخوابی، یه آتیشی دور خودت درست میکنی. ولی مهمترین چیز اینه که در شر شما خودتون رو در معرض شر قرار ندید. یه کاری کن، مثال یه نفر میبینی تو فوتبال بد تک میزنه، تا میرسی بهش توپو ول میکنی. تک میزنه، خب خیلی واضحه، خب تک میزنه، تا میرسی بهش توپو ول میکنی. در این صورت کمتر با مشکلات حاصل از شر روبرو میشود. ببین شر بالاخره مشکل آفرینه و اینو باید بدونیم که در معرضش قرار نگیریم. کسی که بداند شرور مختلف چه خطراتی را میتواند به همراه داشته باشند بیشتر از خود مراقبت میکند. پس هر کی بدونه که شرور چه خطراتی را میتونه داشته باشه، خب بیشتر مراقبت میکنه. آدم باز دست کم میگه، ولی اکثر ما هم اکثر خطرات شرور رو خطراتش رو میدونیم، اما باز، ولی خب حرف اینه شما شرار رو خطراتش رو بشناسی ازش دوری میکنی، چون اصالتاً آدم ها فطرتاً شرخواه نیستن. مثلا تو دوست داری بهت بگی ایوه شر بیا یه دونه بریم یه دونه شر بخوریم، بریم مثلا یه دونه یه ذره زخمی شیم. در ادامه میگه که آدمایی که از خیر گزینی فاصله میگیرن شر گزین میشن. فطرتاً آدما اینجوری نیستن. در ادامه همین درس آدمایی که از خیر گزینی که جلسات گذشته گفتیم فاصله میگیرن، ناخودآگاه شر گزین میشن. خیلی در مسیر شر میپیماید و خب این عالم هم سراسر شر دیگه. حالا این عالم سراسر شر یعنی قابلیت، هر چیزی قابلیت آسیب رساندن دارد، هر کسی میتونه از هر چیزی استفاده کنه. در این مهارت سعی شده است این توجه به فرد انتقال داده شود. تو این مهارت ما میخوایم این توجهش به شما انتقال داده بشه. از آنجایی که شرور دارای انواع مختلف است، بدانیم یه دونه شر نداریم، انواع شرور داریم و در هر مقطعی از عمر انسان متناسب با میزان علم و توان او شروری متناسب برای او وجود دارد. شر هم به نسبت آدم ها متفاوته به میزان علم و توان او، به میزان علم و توان او شرور. کی میتونه مثال ساده بزنه این به میزان علم و توان؟
مثلا دست به اون بخوره و دست بسوزه، ولی وقتی 15 سالت مثلا نمیدی دست به اون بزنی تا دست بسوزه به میزان تجربه.
آره نه این خوبه، این میگه که حرفی که آقا امیرسه میزنه اینه که هر چقدر علم و توان انسان افزایش پیدا کنه خب شر کمتر میشه. این متن کتاب یه چیز دیگه میگه، میگه شر را به نسبت اینکه علم و توان شما زیادتر میشن، شرم بزرگتر میشه، آسیبش هم میتونه برسونه بزرگتر میشه. چی میتونید بگید؟ آه بگو بگو. برای چی میتونید وسط حرف آدم آخه زشته؟ خب
ولی مثلا میگم دست نمیخوره بود، ولی ممکنه 15 سالگی بری بشینی پشت موتور.
آره بالاخره تو وقتی بچه ای با موتور تصادف نمی کنی، وقتی بزرگ میشی توانت افزایش پیدا میکنه که پشت موتور بشینی، این شرش هم هست که با موتور تصادف کنی. آفرین. مثلا یه نفر دانش آموزه مثلا این تأثیر بعدش رو میتونه رو این بذاره، ولی خب معلم که میشه علم و توانش افزایش پیدا میکنه، میتونه این میتونه یه
شهروند و رئیس.
بله شهروند و رئیس. آفرین، خیلی مثال جالبی. هر چقدر علم و توان آدم افزایش پیدا میکنه، حالا اینه که خب علم و توانمون افزایش پیدا نکنه، نه علم و توانت افزایش پیدا بکنه، ولی حواست باشه شر دیگه اون شر قدیمی نیست. تو وقتی معلم میشی یه دروغ گفتن دیگه همون دروغ گفتنه نیست، یعنی باید حواست باشه. بالاخره آدم تکمیناً توانش افزایش پیدا میکنه، علمش هم افزایش پیدا میکنه، تکمینیه، بزرگ که میشه اینجوریه، ولی باید حواست باشه به این که شره هم بزرگتر میشه، یه خطا دیگه اون آسیب کوچولوها رو نداره. توجه به شرور و بالا رفتن حساسیت به آنها وقتی در فرد تثبیت شود، به صورت ناخودآگاه شرگریز میشود. به این توجه به شر و بالا رفتن حساسیت نسبت به آن، حساس باشه، این پیچ حساسیتش بالا باشه، هر چقدر باشه شرگریز میشه، دوری میکنه و خود را از پرداختن به مسائل و موضوعاتی که او را به شر مبتلا میکنند جدا میسازند. دیدی اکثر آدم هم که نوا ولش کن، ولش این کارم نمیخواد بکنه، اون آدم این نیکسه، بهش اینو بگی ولش. هر چقدر آدم ها حساسیتشون نسبت به شر، بعضی از ماها اینجوری میگه نه بذار بریم تو دلش ببینیم دیگه شر دیگه، بذار ببینیم یارو چی میگه، تجربه میشه. این مهارت توجهی است، باید دقت کنی به اینکه در هدف رفتاری سلامت و ایمنی فرد از انواع گناه و خطا و گزینه‌های نادرست در نظر گرفته شده. از این مهارت توجهی هدف رفتاریش اینه که شما رو مسئول میکنه از خطا و اشتباه و گناه و از اینجور حرف. انسان موجودیست که مختار آفریده شده، یعنی سزاوار است از قدرت اختیار خود استفاده کند و خیر را برگزیند، و در صورتی که چنین نکند، تو پرانتز خیر رو انتخاب نکنه، با شر خودش مواجه ساخته. یعنی اگر شما در جای فهمیدی این کار خیره، کار بهتر از کارهای دیگه است، انجامش ندی خودتو با شر مواجه ساختی. دقیقا همون که بودی، شر مقابل خیره، درسته خندیدیم و ولی شر مقابل خیره. ولی اینو بدون اگه خیر رو انتخاب نکنی شر داره ها، اصلا وسط نداره. یعنی بعضی وقتا از شما خیر رو پیدا میکنی، میخوای یه کاری انجام بدی، بعضی وقتا از مسیر خیر میری پیدا کنی کدوم خیره، بعضی وقتا از مسیر شر میری ببینی کدوم شرش کمتره پس اون بهتره. بله در ادامه میگه چی باعث میشه که خیر رو انتخاب نکنی، خیلی از موارد هستن که الان میگیم خدمتون. در قرآن علت گزینش شر را، چی باعث میشه خیر رو انتخاب نکنی، عدم تعقل و عدم ایمان ذکر کرده است. بالاخره شما برای انتخاب یه معیاری میخوای، یه معیاری میخوای بگی آقا بالاخره میخوای بگی این لیوان چند سانته، یه خطکشی میخوای دیگه، و اینم به کی بگی این خیره یا شر، یه معیاری میخوای، یه شاخصی میخوای. تعقل، حالا این مغز نه، تعقل و عدم ایمان، عدم تعقل و عدم ایمان. حالا چی میگم؟ عدم تعقل چیه؟ عدم تعقل یه حجت درونیه، اینه که اون چیزی که حقایق رو به تو یادآور میشه، تعقل یعنی دست پیدا کنی به حقایق. حقایق هم امورات ثابتن در عالم. آقا اگه من با این بنده خدا رفتار بد کنم، خب مکدر میشه، اونم رفتار بدی خواهد داشت، اون یه حقیقت. ولی اگه رفتار بدی نداشته باشم، خب اون مکدر نمیشه، رفتار خوبی خواهد داشت. عدم ایمانم اینه. خب ایمان به رسول و خدا داریم ما دیگه، خود این بزرگواران رسول و ائمه اطهار رو اومدن یه مسیری رو تعیین کردن در مسیر زندگی، خودشون هم زندگی کردن در این دنیا، یه سری سیره ای به جا گذاشتن. اگه یه جایی نتونستی تعقل کنی، حقیقت رو پیدا کنی، ببین اون چی کار میکرده، تو هم همون کار رو کن. به خاطر اینه که ایمان رو میگه حجت بیرونی، عقل رو میگه حجت درونی. در درساتون هم داریم دو عامل فوق نشان میدهد شر در اثر در نظر گرفتن حجت ظاهر و باطن گزینش میدن. حجت ظاهر و باطن یعنی رسول اگه کاری میکنه اون حجته، یعنی کاری به غیر از اون بهتر نیست در این عالم.
دوتاش با هم باید باشه؟
بله دوتاش با هم، ولی یکیش اگه باشه حجت حجت. نه آخه جفتش یک یه حرف رو میزنه. بعضی وقتا تو از طریق رجوع به عقل نمیتونی تشخیص بدی، رجوع به پیامبر اینو تشخیص میدی. حجت حجت دیگه، دوتا حجت نداریم که. اما اگه این کارو بکنی، میخوای ببینی چقدر رشد کرده تعقل، وقتی تعقل میکنی یه مسیری رو پیدا میکنی، بری ببینی رسول چی کار میکنه، همون کارو میکنه، همونیه که عقل میگه، چون جفتش یه چیز ثابته، به حقایق ثابته. رسول هم بر مبنای حقایق و عقل کار کرده. عقل چیه که به تک تک ماها دادن؟ قدرت رجوع به آن است. این عقل به این مغزه نمیگن. عقل تعقل یا شما در قرآن نگاه کنیم، ما واژه تفکر داریم، تعقل نداریم، یعقلون داریم زیاد. یعقلون یعنی یه فعل مضارع استمراری، یعنی هی رجوع میکنه، هی رجوع، یه کاریه باید انجام تعقل کردن، یعقلون کردن، یعنی یه کاری انجام دادن. رجوع به عقل یعنی ببینی شاخصا رو بذاری، خب این اینه، حق اینه، حق اینه، حق اینه، حق اینه، شاخصای ثابت، بر مبنای اینا من چه کاری کنم. رسولم بر مبنای هم اونا کار کرده. حالا یه جا هست تو قدرت اینا نداری در اون حد فکر کنی، میری ببینی رسول چی کار کرده، خب همون کارو میکنه. منظور از حجت ظاهر یعنی ولی خدا و عالم دین، و منظور از حجت باطن یعنی عقل و خرد فرد که حقایق را یادآور می شود و نبوده هر کدام به نوبه خود موجب از بین رفتن معیار ترجیح می گرده. یعنی چی؟ بالاخره انسان برای ترجیح دادن، بالاخره شما بین چند گزینه‌ای که دارید جلوتون، یکی رو بر دیگری ترجیح میدید دیگه. برای ترجیح دادن معیار میخواد. این معیاره اون عقل و رسوله، معیار میخواد. بر چه اساسی تو داره اینو بر اونی که ترجیح میدی؟ حالا یه مثال بزنم، یه مثال بزنم. سال 96 میخواد دو هم چیز خوبی در انتخابات، این مثالی که میخوام بزنم خیلی واضحه ها، جمله بعدی این مربوط به در انتخابات خیلی رأی دادن به روحانی به خاطر مسئله حجاب. بعد ما چی میخواست مملکتمون؟ اقتصاد. این حجاب رو بر اقتصاد ترجیح داد در انتخابش، اما اقتصاد رو طلب کرد. این نون گوجه من کجاست؟ چرا قیمتش شده رفته بالا؟ این چقدر میتونه یه مملکت رو به ناکجا آباد بکشونه؟ یه انتخاب ترجیح ها. میخوام بگم اینقدر ترجیح ساده است. حالا جمله بعدی بخون. با از بین رفتن ترجیحات حقیقی به طور طبیعی، ترجیحات نادرست جایگزین میشود، لذا دور شدن از، لذا اولویت های غیر واقعی زندگی را متأثر قرار میده. این ترجیح ها در اولویت بندی مسائل آدم ها بستگی داره. طرف میخواسته انتخاب کنه، 10 تا اولویت داشته، اقتصاد و مسکن و شغل ثابت و فلان و فلان، اولویت 1 2 3 4 5 6 7 8 9، دهمیش حجاب بوده. دهمیش حجاب بوده. دوستان عزیز، با برهم زدن فضای جامعه، حجاب از اولویت 10 آوردن رو اولویت 1، با تطمیع و ترغیب و تهدید، و اگه اون میاد دیوار میکشه ها، اون بیاد شما دانشگاه، آره مثلا سرهنگ نباید بیاد، اعدامیه ها، با تهدید و ترغیب و تشویق، بعضن تطمیع، بعضن اینا اومدن حجاب از اولویت 10 آوردن اولویت 1، همه رفتن رأی دادن. آقا تو اقتصاد، حالا اون بنده خدا گلوشو پاره میکرد، آقا اقتصاد، اقتصاد، آقا اقتصاد. این ترجیحات انسان، اولویت‌های انسان رو جابجا میکنه. الان چی اولویت در زندگی شما؟ به چی برسی؟ میگه آقا من میخوام بمیرم. اون دنیا میگن چقدر بنده خدا بودی دیگه، چقدر رفتار اجتماعی بعد از بنده خدا بودن، رفتار اجتماعی مؤثر بوده دیگه، این رفتار اجتماعی بعد از اینکه آدم بنده خدا باشه یا نباشه، تو نماز نخونی به همه هم کمک کنی، این معرفت رو خالی داره. برای چی به همه کمک کردی؟ برای اینکه شهرت پیدا کنی؟ میگه نه. میگه خب تو میخواستی شهرت پیدا کنی دیگه، اون معرفت رو خالی داره. نماز میخونه میره، میگه آقا من الان بمیرم، اون دنیا از من عبودیت رو میخوان، و چقدر خدا رو شناختی و چقدر اهل خیر بودی و چقدر فلان و اینا دیگه، چقدر مسئله محرم نامحرم رو رعایت کردی و چقدر فلان. بعد میگه خب چرا تو سال کنکورت انقدر بد اخلاق شدی تو خونه؟ خب کنکور من نتونستم درس بخونم، خواهرم مومو کشید. بعد میگه ببین کنکور چرا اولویت یک تو شده؟ تو قرار بود آدم خوبی بشی، چون بمیری نمیگن که عزیزم رتبه چند کنکوری، ریاضی چند زدی، اقتصاد چند زدی، چرا سال 12 انقدر من بد اخلاقی شدی؟ خب کنکور چرا اومد اولویت 1؟ اندام آدم باید دلیل داشته باشه. یکی میگه اولویت 1ت باشه، اولویت بندی مو آفرین. حالا اولویت بندی بر اساس چی درست میکنی؟ دیگه عمل، اولویت بندی ذهنیت رو بر اساس چی درست میکنی؟ تفکر. بگید بگید بگید. همین 10 دقیقه پیش گفتی معیار، اون چیزی که اولویت بندی میکنید شما، معیارهای شما هستن که وسیله حقایق میسنجی. مثلا مرگ حقه، تو باید هر لحظه آماده مرگ بشی، بالاخره توشت و زیپش رو کشی و بری، این توشت رو پر کن، این توشت رو پر کن. اون اولویت بندیه بر اساس تعقل و رسول. بعضی جاها نمیتونی، خب من برم اینم رسول چی کار میکنه، ائمه چی کار میکنه.
باستان بریم دقیقا همون اولی این که بعد شد ترین دقیقا بس این که دوباره بریم، چون بریم مثلا یه جایی میاد که ما تو حوزینه داریم، یکی اینه که حالا مثلا بحث مادی باشه، یکی اینه که خب کار بیشتری داره، اینجا مغزت به تو میگه که کار بیشتری داره، مثلا این کار کمتر داره، این کار بیش حلاله، یکی بودش معلوم نیست که حلاله یا حلاله، و از آن حالا فرم مغز میاد به تو چی میگه خب این کار کمتریه دیگه، مثلا من حالا عقل به انسان تبلیغ میکنم اینجوری تک کنه واسم، ولی اگه بیایی نگاه کنی مثلا نحن چیکار کردن شاید موقع مثلا درست میشه کاملا که آدم تو باید چند کار.
ما بعضن هوای نفس رو با تعقل اشتباه میکنیم. تعقل میگه آدم ها وقتی رجوع میکنن یه سری حقایق رو میذارن جلو چششون. حلال حرام برای تو مهمه یا نه؟ مهمه. تیک. کار کم و زیاد باشه مهمه یا نه؟ خب معقول انجام بدیم. تیک. این تیک میزن. بعضا آدم ها هوای نفس رو میارن، با خودشون صحبت میکنن، با هوای نفسشون فهم میکنن عقله. اگه کسی اینطوری بود بره به سمت رسول. اتفاقا آدم وقتی سیره رسول رو میخونه تعقل رو یاد میگیره، قرآن که میخونه تعقل رو یاد میگیره. یه راهکار میده، خیلی راه، دور شدن از دوستان خوب و افراد اندیشمند و و افراد دانشمند و اندیشمند یکی از عوامل افتادن در ورطه بدی ها و از دست دادن حساسیت نسبت به شر است. آقا دوست واقعا مهمه، دوستان است که گیرد دسته در پریشان حالی و درماندگی، ولی این رفتی به اون شعر نداره. این اینو میگه که شما وقتی با دوست اهل علم اندیشمند رفاقت میکنی، رفاقت نمی کنی، در ورطه بدی ها میفتی. خیلی از کسایی که در مشکلات اجتماعی با بند خدا هم راست میگن گرفتار شدن، میگن امان از دوست آبا رفیق بی کلک، این دوتا رو میگن امان از دوست نابا. خیلی مهمه تو پرانتز حواستون باشه با کی نشست و برخاست میکنی، خیلی مهمه ها، خیلی مهمه، حواست باشه با کی نشست و برخاست میکنی. فکر نکن اثر نداره، چون الان جلوترم میگه اثر داره. کافیه شما یه مدت چک کنید با یه دوست ناباب، با یکی که تو گفتار رعایت نمیکنه، هر چیزی میگه بگردی میبینی تأثیرات منفی در خودت ایجاد شد. یه جای یه دفعه یه چیزی نمیگی یا یه برخوردی میکنی که نباید بکنی با مامان بابات، حتی به خود میگی که تو مثال خودی که تو میگی من که قبلا این کارو نمیکردم. متقابلا نزدیک شدن به خوبان حیا را در فرد تقویت کرده و او را از انجام شرور محافظت میکند. حیا چیز خوبیه. یه نمونه ای داره که همین الان گفتم راجع به دوستان خوبه. توجه به آسیب های شرور یا شرور منجر به مراقبت بیشتر از آنها میشود و بیتوجهی تدریجی نسبت به آنها حساسیت فرد را نسبت به شرور کم میکنند. حرفم ما نوعاً شرور را نمیشناسیم، اما نوعاً آسیب ها را میشناسیم. اون ببین شرور و آسیب با هم یکیه. اون اول اگه ازتون پرسیده بودم گفتم 20 تا شرور نام ببرید 20 تا شر نام ببرید، نمیتونستید بگید، اما 20 آسیب رو میتونستید نام ببرید. از این ور اگه بخوای بشناسیش سریع پیداش میکنی. میخوای یه کاری انجام بدی، ببین بین یک و دو موندی کدوم رو انجام بدی. خب خیلی این سوال سخته بگیم کدوم خیر تر است کدوم شر تر است. آسیبش رو ببین، بگو انجام بدم آسیبش چیه، اونم آسیبش چیه. این ور مسیر ورودش خیلی راحت تره، میان بره. شر آقا میلیون من شر ما بلش اون جمله آسیباشو میخوای بری با این بنده خدا رفاقت کنی، چه آسیبایی داره. ما نوعا شر را نمیشناسیم ولی آسیبا رو میتونیم تشخیص بدیم. حالا این چیزی که هست، جدولی که هست رو لطفا انجام بدید، فهرستی از شرور که در معرض آن هستید، در معرض آن هستید، در معرض آن هستید. سپس ضررهایی که این شرور میتواند به شما برسانند رو در 2 ساعت یادداشت کنید. خیلی خوب، اینم تمرین حتما انجام بدید، خیلی تمرین خوبیه. گاهن افراد به دلیل نشناختن شرور خود را از آن حفظ نمی‌کنند. نمی‌شناسه، چون نمی‌شناسه حفظ نمی‌کنه. به همین دلیل هرقدر فرد مصادیق شر برایش واضح‌تر باشد، قدرت اعراض بیشتری نسبت به آن خواهد داشت. آنچه میتواند به عنوان ملاک اصلی شر قرار گیرد آن است که هیچ خیری در آن دیده نشود. وقتی در چیزی خیری نمیبینی شر. خیلی درسته ها، خیلی مسیر راحت. برای تشخیص این موضوع میتوان در هنگام برخورد با کاری به این سوال جواب داد که آیا اگر انسان عاقلی بود این کار را انجام میداد؟ این دوتا سوال خودتون بپرسید. این کار در شأن انسان عاقل است یا انسان بی‌مبالات؟ انسان بی‌مبالات افرادی هن که کاری که به درست و غلط بودن آن اعتنایی ندارن. آدم های بی‌مبالات کاری ندارن این کار درست یا غلط انجام میدن، سبک زندگی خاصی هم دارن. هرچه بادا باد. ویژگیشون هم اینه، نسبت به حقوق دیگران بی اعتنا و نسبت به قرارهایشون با دیگران سهل انگاره. آدم های بی مبالات اصلا هیچ حقی رو اصلا رعایت نمی کنه. حقش سوره مبارک فلق سه دست شر را معرفی می کند که از ناحیه مخلوقات به انسان وارد می شود. یک، شروری که به واسطه ظلمت ها و تاریکی ها فرد را فرا می گیرد. ظلمت ها و تاریکی ها چیه؟ اون جاهایی که شما اینجا تاریک بشه چه اتفاق می افته؟ هیچ شناخت نسبت به اطراف نداری، فضا رو نمیتونی درک کنی. مثلا این طرف یه دفعه با تو رفیق میشه، یه دفعه این فضا برای تو پات از دست میدی، مثلا یه دفعه زندگی و مسیر آینده و اینا برات کلن تاریک میشه، نمیفهمی چی میشه. ظلمت ها و تاریکی ها، خدای نکرده عزیزی رو از دست میدید، یه دفعه سایه سنگینی میفته. یا یه دفعه میخواستی یه کار اقتصادی بکنید، یه دفعه میذاره همه چی بر علیه شما میشه. این چیه؟ این همون ظلمت ها تاری. نمیتونی ببینی تا برقا میره چی میشه. هر که هر کاری داشته میکرده وای میسته، تا تاریک میشه. حالا توی خونه ای که بچه کوچولویی که راه میره داشته باشن، تا تاریک بشه چی میشه؟ چه اتفاق میفته؟ یکی بغلش میکنه، یکی برش میداره، هر چه دستش میذاره. دو، شروری که به واسطه گره افتادن در امور و دمیدن در آن گره ها به وجود میان و منشأ نفاسات فلوقه. آیا مشکلی در زندگی انسان به وجود میاد؟ فکر میکردی یه کاری انجام بدی درسته، انجام میدی، یه دفعه میبینی او همه چی گورید تو هم دیگه پیچیده شد. یا نه، پیوند و رابطه با یه نفر، عقد، گره، عقد، پیوند، رابطه با یه نفر رفیق میشی، میری سر یه کلاسی، یه معلمی سر اون کلاسه. اینا گره هاییه که تو زندگی آدم میفته. این هم خب شروری داره، که شروری که به واسطه حسادت در زندگی به وجود میاد، چه برای شما چه برای شما، یعنی چه برای حسد کننده چه برای حسد شونده. چون اونی که حسد میکنن بالاخره شر داره به خودش میرسونه، اونی هم که مورد حسد داره قرار میگیره بالاخره از طرف این حسد کننده یه شری به اون میرسه. حسد بالاخره شر، حسد شر، حسد شر، یعنی آسیب میرسونه. پناهش خیلی جالبه، پناه حسد. اگر شما احساس کردید که از سمت یکی داره بهتون حسد میشه یا دارید به یکی حسادت میکنید، بهترین راهش نزدیکی به اون و افزایش ارتباط و دوستیه. براش کادو بخرید. تا دیدید دارید به یکی حسادت میکنید، براش یک کادو بخرید. میترکه کل نظام حسادت، میترکه. کادوه واقعا چیزه ها آقا، ها؟ یه دفعه این فضای حسد از بین میره و بین شما یه رابطه و الفتی به وجود میاد. تا دیدید یکی داره بهتون حسادت میکنه، براش یه کادو بخرید، هدیه بدید. یه دفعه یا دیدید، حالا شما ها سر کلاسی دیگه نمیتی بگید آقا من دارم بهت حسادت میکنم، فردا یه کادو بخر بیار ببینم. آدم نمیتونه اینجوری بگه که راجع به مخاطب میگه. اگه یاد دیدید به یکی دارید حسادت میکنید، رابطتون رو باهاش نزدیک کنید، دوستی کنید. کادو خریدن این کارو خیلی، هدیه خریدن خیلی این کارو چیز میکنه. یا اگه دیدید یه نفر داره بهتون حسادت میکنه و شما فهمیدید، هم این کارو بکن، حالشو بپرسید. یه دفعه این رابطه رو نزدیک کنید، یه دفعه اصلا نظام حسادت میریزه به هم. چون نظام حسادت بر پایه دوریه، دوری و ذهنی. هر چقدر دور باشید بیشتر شکل میگیره. امیرالمومنین بهشون محبت میکرد بیشتر. اون شهری که من میاد، من امیرالمومنین در پناه هم. برای خود کسی، حالا بالاخره اون کسی که حسادت میکنه آسیبم میرسونه، بالاخره توطئه کردن بر علیه امیرالمومنین، رفتن پیشش موقع جنگ عقب کشیدن، خب حسادت میکردن دیگه. یا ولایتش رو قبول نکردن، خب حسادت کردن دیگه. اما اونوری هم هست، خودشون هم از مسیر هدایت دور کردن به خاطر حسادتشون. و خلاصه حسادت خیلی چیز خوبی نیست. کارهای زیر از بین انبوه امور رایج در زندگی انتخاب شده. خیلی مهمه، شر در بین امور رایجه. آقا قضا درست میکنی دستت میسوزه، یا داری با یکی زندگی میکنی، من اینا نمیشناسم دیگه، چی کار با هم دیگه داریم؟ تو امور رایج زندگی میشه بنویسید اگر یک فرد عاقل بخواهد این کار را انجام دهد چگونه انجام میدهد، و بدون توجه به معیارهای عاقلانه بخواهد کارها را انجام دهد چگونه به آنها مبادرت میورزد. به هر حال همه انسان ها برای کارهایی که میکنند دلایل و توجیهاتی میآورند. به همین دلیل هم هست که برخی کارهایی که عقلانی بودنشان بسیار معلوم است ولی انجام میشود، و برخی از کارهایی که معلوم از غیر عقلانی است انجام نمیشود. خیلی مهمه چراش. آره حل کن چراش هم خیلی مهمه. یه کار دیگه هم که بکنید تو صفحه دوم نوشته شده که این تمرین هم تمرین فوق‌العاده میتونه باشه، اینه که این شرایی که توی این تمرین هست دسته‌بندی کنید ببینید جز کدوم یکی از دسته های سوره مبارک فلق انجام میشه. سه دسته‌ای که گفتیم، تاریکی ها، گره ها، حسادت ها،
همش
هم آخر سوره فلق اینو گفته دیگه. سوره فلق سوره ای که میشه این اتفاق میفته که بین همه این ستا، چون جامعه واقعا. برخی از شرور کلید شرهای دیگرن، لذا هر کس به آن مبتلا شود از سایر شرور در امان نیست. به عنوان مثال میتوان به موارد زیر به عنوان شرهایی که آقا اینا رو کلن انجام ندید، اینا کلید شرهای دیگه است. حیا نداشته، آدم بی حیا، اونی که داد میزنه، اونی که توهین میکنه، اونی که فحش میده، اونی که ناسزا میگه جلوی مردم، اونی که یه سری گناه ها رو علنی انجام میده جلوی مردم، این حیا نداره. حیا داشتن چیز خیلی خوبیه. ببین حیا چه اتفاق میفته، تو بعضی وقتا جلوی رفیقت میگه سلام چطوری، اینجوری سلام میکن، رفیقت میاد خونتون، یه مهمونه خیلی با کلاس هم داری، یه مهمونه رفیقی هم داری، اون رفیقه میاد تو خونتون نمیگی سلام چطور، نمیگی دیگه، میگی سلام علیکم حال شما چطوره. بالاخره یه شما با اون مهمونه حیا دارید. فکر کن این حیا رو با همه داشته باشی، و کلا میشی آدم خوب و که شر دامنگیرت نمیشه. کینه، آقا مثلا من اگه به نسبت ایشون کینه داشته باشم که، این باعث میشه که شرهای زیادی به وجود بیاد بین ما دیگه. بالاخره کینه هست، آقا کینه کسی هم به دل نگیری. همنشینی با بدا، سعی کنید کلن دیدی یه آدمی بده باهاش کمتر نشست و برخاست کن. نگو نه آقا حالا یه روز در هفته که من با این نشستارها چیزی نمیشه، نه میشه، اگه شره آسیبشو میرسونه. هم نشینی با بدان، آقا یا این جمله رو اعتقاد داری یا نه دیگه، طرف سیگار میکشه میگه نه هیچی نمیشه، بابا خب رفیقت هم داره سیگار میکشه، تو هم مورد آسیب قرار میگیری. شما وقتی میری در جایی میبینی یه نفر داره سیگار میکشه، خب از اونجا فاصله بگیر، اون تو هم مورد آسیب قرار میده. نه چیزی نمیشه، واژه جمله‌ای که خیلی کلیدی تکرار میشه، نه بابا ها. آره
اون بده به من چه،
آره برو تذکر بده بهش. ببین بی توجه نباش نسبت به شر، بی توجه نباش، شر بالاخره آسیبش رو میرس، بی توجه نباش. اگه دیدی یه کاری اشتباهه آسیبش به تو میرس. یه فکر کن اینجا یه سیمی هست برق داره و سرش بازه، تو میگه بابا به ما، یه دفعه میخوره دیگه، میگیره و ولم نمیکنه. بین چیز نباشید، بی توجه نباشید. عدم کنترل نسبت به بدی کردن به دیگران کلید شر. این که نتونی خودتو کنترل کنی به بقیه بدی نکنی، این هم خودش اگه اینو نتونی کنترل کنی کلید شر. دروغ، غضب، آقا غضب نکنید هیچ وقت. غضب یعنی چی؟ یعنی اتفاقی میفته حال درونی تو میریزه به هم، یعنی یه اتفاقی میفته حال درونی تو میریزه به هم، غضب نکنی. با کسی هم میخوای باش مخالفت کنی غضب نکن. غضب کل آره کل حال درونی تو رو عوض میکنه. غضب کلن یه چیزی بگم، غضب کردن فشار قبر میاره. یعنی چی؟ میشه مثال اینجوری باشه، غضب میکنی چه حالت تنگی در تو به وجود میاد؟ چرا میخوای خودتو در اون حالت تنگی قرار بدی؟ حالت میبینی چقدر به هم میریزه غضب میکنی؟ خب غضب نکن. چرا خودتو؟ بعد هیچ تأثیری هم در طرف مقابل نداره ها، تو ریختی به هم. غضب کلن درونیه، اون اسب بروزش میشه عصبانیت و پرخاشگری. غضب غضب نکن. به نظر من کم پیش نمیدونم باش مواجه نشده، ولی غضب آدم یه حس بیخیال بودن چیزیشه، ناراحت هم میشه از دست افراد، غضب نمیکنه. مثلا طرف بهش بدی هم میکنه غضب نمیکنه. خیلی هم راحت ها. راهکارش چیه؟ نه راهکارش اینه که غضب نکن. راهکارش اینه ها، بدونی غضب تنها آسیبش بر خودت هست که تو را در تنگنا قرار میده، غضب نکن. خیلی راحت ها، آدم ها احساس میکنن با غضب تأثیرشان در طرف مقابل بالا میره. اینجوری نیست. معلم ها دیدی سر کلاس چجوری غضب میکنن؟ از میریزه به هم، بعد بچه ها بی خیال. غضب نکنید. حالا شما معلم ها رو دیدیم، ما هم بچه ها رو دیدیم، چه کاریه؟ در سوره معارکه ناس رأس همه شرور را القاعات وسوسه شیاطین معرفی میکنن، همان القاعاتی که موجب تأخیر کار خیر میشود. خود خناس یعنی تأخیر انداز در کار خیر. حالا انجام نده، حالا نم بخ صبح. من بعید میدونم کسی در زمان نماز صبح بیدار نشه، کسی که بخواد. ولی وقتی بیدار میشه میگه حالا بخواب، این وسوسه شیطانه، خناس بهش میگه که میخواد تأخیر بندازه. تأخیر که میندازه فاسد میشه. حالا این کنی نماز صبح قضا شد. من ندیدم تا حالا کسی بخواد نماز صبح بخونه بین ساعت الان مثلا 4 تا 6 بیدار نشه. بالاخره یه بار قبل نمازی، بعد نمازی، دم طول آفتاب یه جا بیدار میشه. میشه ها، یعنی من ندیدم، بعید میدونم. شاید نه، بخواد، بخواد جدی هم بخواد، جدی بخواد و جدی خواستن یعنی این که مگه نمیخواد 4 تا 6 بیدار شی؟ خب معلومه یک نباید بخوابی. جدی خواستن یعنی ما همیشه داریم راجع به عمل صحبت میکنیم دیگه. 11 بخواب 4 تا 6 بیدار، 12 بخواب 4 تا 6 بیدار میشه. خب معلومه 1-2 بخوابی 4 تا 6 بیدار نمیشی، که واضحه که ایراداتی که احیانا با آن مبتلا هستید را یادداشت کنید و فکر کنید ریشه آن کدام یک از شرور است. ریشه اینا هم خیلی مهمه، آدم را جاش بحث کنن. ایراداتتون رو بنویسید، ریشهش یکی از ایناست احتمالا، دروغ یا غضب یا بدی به دیگرانه. من نمیتوانم. دو تا دونه، این انتهای درسیم، دو تا دونه مطلب هست که کلیدیه در این که ماها شل میشیم در مقابل شهر. خود را دست کم گرفتن منجر به افتادن در شرور میشود. به همین دلیل کسی نباید ارزش انسانی خود را پایین بیاورد تا حساسیتش نسبت به شرور کم شود. آقا من نباید یه آدم وابسته باشم به چیزی. وابستگی در شأن من نیست. همه میان میگن اعتیاد، اعتیاد هم یعنی عادت کردن دیگه، ریاها رو از بین میبره. خب نه، وابسته میکنه. زشت تو وابسته ای، خوب نیست وابسته بودن. حالا دیگه نفر مثلا به تخمه وابسته است و در شأن انسان نیست وابسته باشه، در شأن آدم شلوول بودن نیست، قوی. این آدم ها خودشون رو دست کم میگیرن، شأن انسانیتشون رو میارن پایین. چی میشه؟ بذار یه جوری، در شأن من نیست، آنچه که شیطان میخواهد را من انجام دادم، چون اون بر آدم سجده نکرد، شیطان بر آدم سجده نکرد، نه بر ما، شیطان بر آدم و خلقت آدم سجده نکرد. در شأن من نیست که حرف اونو گوش بدم. ببینید تو شأن من نیست برم اینو دزدی کنم بخورم. خیلی از شرور خاطر اینکه آدم ها شأن خودشونو میارن. در شأن من نیست بقیه نگاه کنن بگن اوه این چقدر بد با باباش رفتار میکنه. شأنتون رو دست کم نگیرید. چطور برای شأن لباس شیک میپوشی، لباس اتو شده میپوشی، ساعت میندازی، جورابت حتما باید با شلوار یا پیرنت ست باشه؟ دلش شما عطن چطور باید ست باشه؟ در شأن شما نیست بقیه شما رو بد دهن ببینن، در شأن شما نیست به یه نفر توصیه کنن با شما رفاقت نکنه. این شأن انسان مهم. در روایت فراوانی آمده است که فردی که شرور را انتخاب می‌کند، زائقه خیرگزینه او به واسطه مبتلا شدن به گناهان از بین رفته است. آقا این واقعیه. در انسان اگر از قوایی استفاده نکنید، آن قوا خاموش می‌شود. یعنی چی خاموش؟ یعنی شما رد می‌کنی اونو. اگر از عقلت استفاده نکنی، دیگه اون توجه نفسانی شما عقل رو رد میکنه، کاری به معیار نداره. اگه باورهاتون میخوای یه کاری انجام میده، بگو ببینیم تو با این با باورهای من سازگار هست یا نیست. با ایمان بهش میگه باور. به چیا باور دارید شما؟ این کاری که میخوای انجام میده با باورهات یکسانه؟ با باورها. اگه به این اینو رد کنی، بعد از یه مدت دیگه اصلا باورهات خاموش میشه. خیرگزینه اگه خیر رو بهش بیتوجه کنی، دیگه اصلا زائقت خیرگزینی عوض میشه. زائقه یعنی چی؟ زائقه یعنی که به شوخی میگم اینها، الان اکثر آدمایی که در کره زمین زندگی میکنن شوخیه، ولی خب میخوام شوخی جالبیه، شوخی آره. سوال میپرسم، در بهشت کاکاو نباشه کیا نمیرن بهشت؟ ذائقه آدم ها به کاکاو بیشتره تا عسل. آدم ها نوشابه رو الان بیشتر میطلبن تا اینکه شیر عسل. اونجا میگه نوشابه، خدا بهشت نوشابه نیست. من اینه شنیدم ها، طرف اومده گفت آقا تو بهشت PS4 آزاده. اصلا داره من با زندگی راحت، یعنی که شما الان تمام دغدغه‌هایی که دارید، حالا در بهشت جنات تجریم تحت الانهار اینجوریه. الانم جنات تجریم تحت الانهار داریم دیگه، نداریم؟ شما یه باقی رو میبینی آب زیرش جریان داره از خاک این ریشه به اون ریشه، یعنی جنات تجریم تحت الانهار. این جنات تجریم تحت الانهار چی رو به وجود میاره؟ حیات رو به وجود میاره. یعنی حیات حقیقی، آنچه که شما میخواید زندگی کنید و هر چیزی که از زندگی عادی شما، از زندگی که حس خوبی به شما بده مورد تصورتون هست، در بهشت براتون محقق میشه. نه اینکه زیر باغاش آب مثلا دست بزنه آب، نه، یعنی حیات جریان داره. تمام آن کمالات انسانی که در نظر داری در بهشت جریان داره. یعنی میشه یه جامعه باشه هیچ کی به هیچ کی دروغ نگه آره در بهشتیم؟ چقدر جامعه باحالیه، چقدر خوب میشه این در بهشت. یعنی میشه جایی باشه که همه به نفع بقیه بخوان کار کنن؟ خب آره، همه در بهشت. حالا ایناش به کنارا، ولی ذائقه آدما عوض شده. در صورت که ذائقه آدم ها چیه؟ کل نفس ذائقتون. اینو کلن یادشون رفته، ذائقه آدم ها یادشون رفته. کمال خواهی زائقه آدم بوده، یادش میاد کمال یعنی چی؟ من باید بهتر بشم، من باید بهتر بشم. سلام کردن من سال دیگه باید بهتر از امسال بشم. کلن آدم ها یادشون رفته. زائقه که عوض میشه به یه سمت دیگه متمایل میشه. از حلال خوری زائقه عوض میشه به حرام خوری میره. قضیه حلال میذاره جلو طرف بالا میاره. زائقه آدم ها خیلی مهمه. زائقه آدم ها خیلی گزین نشن، کم 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 شر گزین میشن. دیدم تو جامعه مثلا خبر رو میخونیم که مگه میشه آدم اینقدر کار اشتباه و خطا بکنه و به جامعه آسیب برسونه؟ آره دیگه، دونه دونه شده دیگه، شرگزین شده. چرا آدم این کار رو باید بکنه؟ خب خاطر این که خیرگزینی از درونش خاموش شده، شرگزین شده. هرقدر صبر فرد در مقابله با گناهان بیشتر شود، حساسیتش به شرور بیشتر میشه. هر چقدر صبر کنه حساسیتش بیشتر میشه. صبر در مقابل گناه ها، صبر در مقابل گناه. یه نفر اگه بگه آقا من صبرم در مقابل گناه کمه، بهترین راهکار اینه که استعینوا بالصبر و الصلاة. صبر چیه تو اون آیه چی معنی کرده؟ روزه. روزه صبر رو اراده آدمو تقویت میکنه. روزه اراده، تو میتونی بخوری نمیخوری، چقدر این روزه ای که خدا یک ماه در سال گذاشته اراده و صبر آدمو تقویت میکنه. من حسم به روزه ایام بدنسازی قبل شروع لیگه. حس من چون تیم بسکتبال بازی میکردیم قبل اینکه لیگ شروع بشه یه دوره پرفشار بدنسازی داشتیم، یعنی هر سنی میرفتیم تو اون جلسات کوفته میشدیم، ولی لیگ که میشد جلسات تمرین خیلی حال میداد. ولی قبل لیگ اصلا میترکیدیم، توپ به ما میدادن، توپ 7 کیلو مثلا میگفت اینو پرت کن، 3 امتیازی با توپ 7 کیلویی بزن. این خیلی بعد یه مثلا مانع میچیندن حرکات، مثلا دراز نشست باشه اونجا دهتاشون رو بزن باشه این کار باشه. نفس آدم بود. حسم به روزه ایام بدنسازی قبل شروع دیگه، حسم آدم ارادش تقویت میشه در روزه. اونایی که روزه میگیرن غالبا آدم های با اراده ای هستن. یعنی یه کار سختو بده دست دو نفر، کار سختی که تحمل باید بکنن از نظر روحی، از نظر تلاش سعی، اونی که روزه میگیره بیشتر انجام بهتر انجام میده، کار تا تهش میرسونه. قبلا یه سری فیلم هایی میذاشتم، مثلا یه ظرف میذاشتم جلو طرف، چند تا ظرف توش غذا میگفتن به اینا دست نزنید، بعد مثلا اینا فیلم میگرفتن. اونایی که دست میزنن در ایام دانشگاه بعد از 20 سال اونا رو پیدا میکردن، گفتن زندگی چطور بود؟ زندگی سختری داشتن تا اونایی که اراده داشتن به اون ظرف غذا دست نزنن. بعد 5 سالگی اینا رو زیر نظر میگیرن تا 20 سالگی. روزه واقعا این کارو با آدم میکنه. اگر صبرتان کم است روزه بگیرید. یا پنجشنبه دوشنبه بیشترین روزایی که ثواب داره روزه بگیرید. فهرستی از گناهانی که از آنها پرهیز کرده اید بنویسید. نه گناهانی ما دیگه تا اینجا که گناه نداریم دیگه، یعنی تا فصل 1 و 2 رو که خوندیم یعنی گناه نمیکنیم. فهرستی از گناهانی که از آنها پرهیز کردید رو بنویسید و اثرات آن را در خیرگزینی و شرگزینی خود یادداشت کنید. شر را دست کم گرفتن منجر به افتادن در شروع میشه. چند فصل قبل داشتیم خیر کوچیکش هم دست کم نگیر انجام بده، اینجا داریم شر رو دست کوچیکش هم انجام نده. آقا حالا یه دروغ دیگه، کوچیکش هم دست کم نگیر، کوچیکش. مجالست و دوستی با اشرار منجر به فرو افتادن در شر می شود. شناخت اشرار و بدی ها و اجتناب از نشست و برخاست با آنها حساسیت فرد در برابر شر حس و تشدید می کنند. یکی از مهمترین مسائلی که نو جوانان با آن روبرو هستند موضوع دوستیابی در این دوره است. دوست شدن با اهل خیر و عقل منجر به عاقل‌تر شدن آنها می شود. آدم عاقل پیدا کردی، آدم اهل خیر پیدا کردی، ولش نکن. و دوست شدن با اهل شر و کسانی که از عقلشان بهره نمیبرن موجب گرفتاری میشود، گرفتاری که اونا هم هستن. این مسئله یکی از مهمترین مواردی است که دستور به پرهیز آن داده شده و برخی از وجوه این پرهیز در روایات زیر آمده است: ایاک و معاشرت الاشرار فانهم کنار مباشرتها تحرق. برحذر باش از معاشرت با اشرار، زیرا ایشان مانند آتشن که مباشرت با آنها تو را می‌سوزونه. انگار یه آتیشه، تو میری کنار یه آتیش، نمیری بچسبی به آتیش که. برحذر باش، سریع‌ترین پیوندهایی که گسسته می‌شود پیوند اشرار است. این آدمی که اهل عقل نیست، اهل خیر نیست، ببین نیست، نگو با من اهل خیره، با تو هم اهل خیر نیست. این آقا که کلن تو ازش میبینی خیر را رعایت نمی کند، با تو هم خیر را رعایت نمی کند. مصاحبت با اشرار به کسب شر منجر می شود، مانند باد هرگاه بگذرد به بوی بد، آن بوی بد را برمی دارد. دیدی از کنار صد لاشخان میری باد میزنه، بوش میاد، مثل این میبینی. عادت اشرار اذیت دوستان است، عادتشونه. کسی که با اشرار اختلاط داشته باشد صاحب عقل نیست. کسی که با اشرار مصاحبت کند سالم نمیماند. عادت اشرار دشمنی با اخیار است. اخیار یعنی اهل خیری که دوست میشن. عادت الاشرار مادات الاخیار. انشالله که دوستان خوبی نصیب ما بشه در زندگیمون، با اهل خیر روبرو بشیم، نشست و برخاست داشته باشیم با اهل خیر. خدا اهل خیر رو بذاره جلومون. بالاخره هر کدوم در زندگی با اهل خیر روبرو شدیم، انشالله که ثواب این جلسات به امواتمون و به ذریه‌مون برسه. صلوات عنایت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله.